سوره مبارکه نحل.
سوره مبارکه نحل 16 سوره قرآن کریم است که پس از سوره هجر و قبل از سوره اسراء قرار دارد. سوره نحل همچنین از نظر ترتیب نزول 70 سوره قرآن کریم است که در حدود سالهای 10 و 11 بعثت و پس از سوره کهف و قبل از سوره نوح در مکه مکرمه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و بر همین اساس جزو سوره های مکی قرآن است. سوره مبارکی نحل 128 آیه، 2841 کلمه و 7703 حرف دارد. سوره نحل از نظر حجم جزو سوره های معین به شمار می آید و معین سوره های هستند که چند آیه کمتر یا بیشتر از 100 آیه دارند. همچنین از آنجا که در آیه 48 از سوره نحل سجده مندوبه یا مستحبی وجود دارد، این سوره جزو سوره های سجده دار به شمار می آید. سوره نحل در جزء 14 قرآن قرار دارد و در حدود 3/4 از این جزء را در بر گرفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره که در اواخر حضور پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مکه نازل شده، مطالبی رو در محورهای سگانه برای ما بیان میکنه. یعنی در حقیقت این سوره 3 هدف اساسی رو دنبال میکنه. اول مسئله اعتقاد به الوهیت الهی و توحید، دوم توجه دادن به معاد و برانگیخته شدن انسانها در رستاخیز، و سوم بیان الهی بودن وحی قرآن و دفاع از آن. در محور اول دلائلی رو قرآن کریم یادآوری میکنه، دلائل توحید رو برای ما در این سوره توضیح میده که در ادامه بحث به اون اشاره خواهم کرد. سپس اشارهی به وحی و بعثت میکنه و مطالبی رو راجع به معاد بیان میکنه. در این سوره مسئله خضوع و سجده فرشتگان الهی و هر آنچه که در آسمان ها و زمین است رو برای خدا توضیح میده و نزول قرآن توسط روح القدس رو بیان میکنه و از قرآن کریم دفاع میکنه. یکی از محورهایی که در این سوره به اون توجه ویژه شده، مسئله دعوت به راه خدا و شیوه اوست. یعنی اینکه چگونه مسئله اعتقادات رو برای مردم بیان بکنیم، با دیگران بحث بکنیم و موعظه کنیم. در آیه 125 سوره مبارک نحل می‌فرماد: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی وقتی که میخوای به راه خدا دعوت بکنی، از 3 راه اساسی وارد شو. وقتی که میخوای تبلیغ بکنی، توضیح دین بدی برای مردم، 3 راه و 3 شیوه رو میشه در پیش گرفت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اول به وسیله استدلال های عقلانی، و الموعظة الحسنة، اگر استدلال در طرف مقابل مؤثر واقع نشود، به او پند و اندرز بده، هشدار بده، شاید اثر بکنه. و در مورد سوم و شیوه سوم، با افراد لجوج، افرادی که موضع گیری میکنن و نه حاضرن استدلال را بپذیرن، نه قلبی خاشع دارن، دلی صاف دارن که موعظه و اندرز را بپذیرن، با آنها مجادله کن، بحث بکن، منتها بحثی نیکو، جادل هم بلتی یا احسن، به شیوه صحیح و نیکو و زیبا، با آنها بحث و مجادله کن. پس این سوره ما را دعوت می کند به توحید، به مسئله معاد و مسئله وحی الهی رو توضیح میده، بعدم شیوه دعوت به این اصول را برای ما بیان میکنه.
ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة
به معنای زنبور عسل معروف ترین نام این سوره مبارکه است. در آیه 68 از این سوره از منافع سرشار و خدمات سودمند این حشره برای انسانها سخن به میان آمده است. ضمن برشمردن نعمتهای گوناگون الهی اشاره ای کوتاه پر معنا و عجیب به زنبور عسل شده است. از آنجا که سوره نحل تنها سوره است که در آن از فواید سرشار زنبور عسل سخن به میان آمده است، این سوره به نحل یعنی زنبور عسل نامگذاری شده است. نعم نام دیگر سوره نحل است. نعم جمع نعمت می باشد و از آنجا که در این سوره از نعمتهای الهی بسیار یاد شده و به جزئیات این نعمات که قابل شمارش هم نیستند اشاره شده، این سوره نعم نیز نامگذاری شده است.
و این تعدو نعمت الله لا تخفوها این الله لغفور رحیم.
بیان برخی از احکام فقهی مانند حرمت شراب، حرمت گوشت خوک، گوشت مرده، خون و گوشت حیوانی که بدون نام خدا ذبح شده باشد. در آیه 56 از این سوره مبارکه با سوگند به لفظ جلالی الله به این حقیقت تصریح شده است که در قیامت انسانها مورد سؤال و حسابرسی و مؤاخذه قرار می گیرند. در آیه 98 از این سوره مبارکه صریحاً فرمان داده شده است که برای تلاوت قرآن باید به خداوند پناه برد.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم.
بیان برخی از احکام فقهی مانند حرمت شراب، گوشت خوک، گوشت مرده، خون و حرمت گوشت حیوانی که بدون نام خدا ذبح شود. حکم استرار که موجب جواز و اباحه محرمات می شود و نیز وجوب عمل به پیمانها و عقود. یادآوری نعمتهای سرشار الهی و شمارش برخی از نعمات مهم الهی و ضرورت شکر و سپاس خداوند در برابر آنها. مباحث خداشناسی، وحدانیت، قدرت و اوصاف جمال و کمال او با براهین و دلایل بسیار محکم و مبرهن. اشاره به حقیقت معاد، بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب و کیفر اعمال، تبیین و ترسیم عاقبت نیکان و بدان. ارائه رهنمودهای اخلاقی، اجتماعی، مانند عدل، احسان، صله رحم، کمک به مردم و خیشان، اجتناب از فحشا، منکر، ظلم و پیمان شکنی. اشاره به اهمیت هجرت و جهاد در اسلام. بیان مطالبی در خصوص بعثت پیامبران. اشاره به برخی از رسوم نادرست جاهلیت مانند زنده به گور کردن دختران، اشاره به آداب تبلیغ و سخن گفتن و شیوه بحث و مناظره با دشمنان، بیان برخی از فواید انعام و چهار پایان، اشاره به تسخیر و تسلط انسان بر ستارگان و دیگر کرات آسمانی و دریاها، اشاره به سجده مخلوقات و پدیده‌های جهان طبیعت در پیشگاه الهی و ستایش او، اشاره به فواید و منافع سرشار زنبور عسل به عنوان نشانه‌هایی از قدرت، رحمت و عظمت خداوند. در این سوره از الهام خداوند به زنبور عسل در ساختن خانه به وحی تعبیر شده است.
و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أم اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
سوره مبارک نحل از اونجا که در اواخر دوران مکه نازل شده و مقدمه حضور پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مدینه است، به برخی از احکام و قوانین اسلامی نیز اشاره میکنه. از جمله دستور به عدل و احسان میده، توصیه میکنه به هجرت و جهاد، منع میکنه از فحشا و منکرات، یعنی مسئله زشتکاری رو و کارهای ناپسند رو ممنوع میکنه، قانون در این زمینه بیان میکنه، اجازه مقابله به مثل به مسلمان ها میده، در موردی که به کسی ستم شده مثل اون رو در مقابل طرف مقابل به انجام برسونه، پیمان شکنی رو ممنوع اعلام میکنه و حرمت شراب، گوشت مردار، حیوانی که به صورت شرعی ذبح نشده، سربریده نشده رو اعلام میکنه. مجموعه این قوانین جامعه اسلامی رو به طرف قانونمند شدن پیش میبره. بعد در بخش بعدی از این سوره مباحثی رو در مورد سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام و الگو بودن او برای جامعه اسلامی بیان میکنه، مردم رو فرا میخونه به تبعیت از حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان پیامبری بزرگ که الگوی بشریت بوده. سپس مطالبی رو در مورد خلقت انسان بیان میکنه به عنوان نشانه های خدا و مباحثی را پیرامون مسافرت در زمین و عبرت آموزی از حوادث پیشینیان، آثار باستانی فرا میخونه و بعد وظیفه پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو در آیه 44 این سوره، یعنی سوره نحل، بیان میکنید که میفرماد که قرآن رو تو برای مردم بیان بکن، یعنی مقام تفسیر و بیان قرآن رو به عهده پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرار میده و یکی از اهداف نزول قرآن رو که تفکر است بدون اشاره میکنه و در ادامه این سوره مطالبی رو در مورد حیات طیب و بالاخره مسئله زنبور عسل، یعنی ما میتونیم به اینها نگاه بکنیم و خداشناس درشیم، البته به شرطی که اهل تفکر باشیم. لقوم یتفکرون.
و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن
در فضیلت تلاوت همراه با تدبر سوره مبارکه نحل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هر کس سوره نحل را بخواند، حق تعالی نعماتی را که در دنیا به او عطا کرده است محاسبه نخواهد کرد، و نیز از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که هر کس در هر ماه یک بار این سوره را بخواند در دنیا زیان نبیند و حق تعالی او را از 70 نوع بلا نگه دارد و او را در بهشت عدن مسکن دهد.
تبیان.net گنجینه صوتی